در مورد سوره مائده آیه 5 و آیه 6 من یه سوالی داشتم.
بله بله.
در مورد حکم وضوء آیه 6 یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الکعبین الى آخر.
بله بله.
و اون کلمه ارجلکم که عطف شده به فعل امسحوا مسحوا پاتون و سر، اینجا من مشکل دارم. اینجا کلمه ارجلکم قبلش کلمه برؤوسکم کسره داره ولی ارجلکم فتحه است. من از یکی که پرسیدم گفت که اینجا ارجلکم عطف میشه به فعل فغسلو نه غمسهو.
بخواستم
اینو برام توضیح بدم طبق چه قاعده. اگه عطف بشه به فعل فغسلو باید کار بشوره نه مسکنی. اینجا من مشکل داشتم.
بله خوب.
بعد در مورد آیه قبلش که میگه حلال شده، معنی شوخ نه معنی فارسی، امروز هست پاکیزه هست شما را حلال شد، تعام اهل کتاب برای شما و تعام شما برای آنها حلال است و نیز حلال شد نکاح زنان پارسای مؤمنه و زنان پارسای اهل کتاب.
بله.
ما تو فقهمون میخواستم اینم اینجا توی آیه اجازه داده که از غذای اهل کتاب استفاده بشه چون حلال کرد به ما، و از نکاح زنان مثلا اهل کتاب از همون یهودیت و مسیحیت.
بله بله.
خواستم اینم این تو فقه ما هم که اجازه داره که ما با زنان اهل کتاب ازدواج کنیم تقیه آیه.
رجب دو قسمت این سوال داشت. اول برمیگردیم به آیه ششمه سوره مبارکه مائده که فرمودن و ارجلکم عطف به فغسلوا میشه یا ومسحوا، و بحث دوم بحث حلال بودن طعام و نکاح اهل کتاب.
احسن. بله من تشکر میکنم از این برادر عزیزم که با دقت قرآن رو مطالعه میکنم و با تدبیر از قرآن استفاده میکنم. اما درباره سوال اولشون که مربوط به آیه 6 هست، من خیلی آرام آرام این رو میخونم و توضیح میدم و ایشان هم اگر میتونن یا ضبط کنن یا بنویسن تا اینکه بعد یادشون نره که بتونن اون سوالی که کردن پاسخ بدن. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. موضوع چیه؟ موضوع مقدمه نمازه. وقتی بلند شدید به پا خواستید برای نماز، بدون وضو نماز نگیرید. اول فغسلوا، بشویید وجوهکم، صورتتون رو و ایدیکم
و دستاتون رو.
بله و دستاتون.
تا کجا؟ تا الالمرافق.
نه تا اینجا تا مطرح نیست. خوب دقت کنید، موضوع شستن مواضع. کجا رو بشورم؟ صورت را. دیگه کجا رو بشورم؟ دستات. ببخشید میشه دست ها رو به من بگید؟ آخه دست تا مچه، تا آرنجه، تا بازوه، تا کجا؟ میگه اون جایی که باید بشویی از نوک انگشتانه تا آرنجه، رو فهمید از آرنجه، یعنی داره محدوده رو معین میکنه. درباره وجه چون در شک و تردید نیست، اونجا قیدی در کنارش نمیاره. صورت تو رو بشور، دیگه سوال نمیکنه که صورت تا کجا. صورت دیگه صورت صورته. اما وقتی میگه دست، راجب دست سوال پیش میاد، تا کجای دست. خب پس اینجا این سوال نکنن بگن ببینید اینگه میشه الالمرافق یعنی از نوک انگشتان بشویید، یعنی کیفیت شستن تا مرفق. اصلا بحث کیفیت شستن
نیست،
بحث کجا را بشوییم،
حد و اندازش.
اصلا چون اگر کیفیت شستن بود این راجب صورت هم باید بیان میشد. بعد مثلا میگفت که از رستنگاه مو تا چانه. چرا اونجا نگفته؟ چون موضوع تبیین کیفیت شستن نیست، بلکه بحث و موضوع راجع به خودش کجا را بشوییم. خیلی خوب، صورت را بشو و دست را بشو، دست ها را بشو. خیلی خوب، بحث شستن تمام شد، موضوع عوض شد، موضوع رفت رو چی؟ روی مسحه. پس وضو چیست؟ شستن صورت و شستن دست ها. دیگه چی؟ ومسحو، و مسح کردن به رؤوسکم، به سراتون و ارجلکم و پاهاتون الالکعبه. سوال اینه، بعضی ها از برادران اهل سنت خواستن بگن این ارجلکم، اون لام که فتحه گرفته منصوب شده، این عطف به وجوهکمه یا عطف به ایدیکمه. فقسلو وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، درست؟ یعنی ارجلکم مفعوله، مفعولم منصوبه، پس بنابراین ارجل عطف فقسلو، پس باید ما پاها رو بشوییم. من تعجب میکنم، واقعا بدون تعصب عرض میکنم، یعنی خدایی که این همه راجب قرآنش، فصاحتش و بلاغتش در حد فوق اعجاز داره مطرح میکنه که اگر میتوانید مثل قرآن، نه نمیتونید، اگر میتونید 10 سوره، نه نمیتونید، اگر میتونید 1 سوره، نه نمیتونید، اگر میتونید به حدیث من، ما اینجور نامنظم سخن میگه. اول میگه فقسلو وجوهکم، بشویید صورتاتون رو، بعد بشویید دستاتون رو، بعد چی باید کنیم؟ مست بکشید سراتون رو، دیگه چی؟ بشویید پاهاتون رو. خب اگه بحث شستن بود قبلش میگفت دیگه. بحث شستن رو اول شما سر کلاس یه معلم وقتی که درس میده تقسیم بندی میکنه، بحث شستن ها، بحث تمیز کردن ها، بحث مست کشیدن ها، خب اینجا تفکیک میکنه از هم. این اولا در سنی از حیث ادبیات عرب عطف ارجلکم به ایدیکم خیلی واسطه و فاصله توش افتاده. شما ارجلکم رو بخوای عطف بکنی به ایدیکم، این همه فاصله است. این برخلاف فصاحت و بلاغته، یعنی یک آدم غیر بلیغ همه این کار رو نمی کنه تا خداوند این کار رو بکنه. خب خداوند اینجوری میکرد، فرمود فقسلو وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، تمام شد. این شستن شستن تمام شد. حالا بس مس و امسحو به رؤوسکم، تمام شد.
این الکعبه، اینم
اون الکعبه همونجا میامد،
نه مثل الالمرافق،
الالمرافق اونجا میفهمد فقسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق و ارجلکم الالکعبه. خب این از خدایی که خدای کلامه، خدای فصاحت و بلاغته، میاد این رو با فاصله بعیده میگه حالا این رو عطفش کنید به اونجا. یک. دو، ما در قرائت‌های دیگری غیر از قرائت حفص از عاصم ارجلکم داریم، درست شد؟ یعنی ارجلکم نداریم، ارجلکم داریم. قرائت ابن مسعود ارجلکمه، قرائت دیگر هم هست که ارجلکمه. پس ما اولا قرائت ارجله داریم که اصل به خود لفظ رؤوسکم، به رؤوسکمه، به رؤوسکم یعنی کسره است، اینم میشه و ارجلکم. اگر ارجلکم گفتیم عطف به لفظ رؤوسکم، اگر ارجلکم گفتیم بنابر قاعده عطف به محل به رؤوسکم، چون به رؤوسکم میشه محلش منصوب، چون مفعول میشه برای ومسهو، ومسهو مس کنید کجا را؟ پاهاتون را. کجا را؟ سرهاتون را. پس بنابر این اگر خوب دقت بکنیم تو خود قرآن، عطف ارجلکم به ایدیکم کار غیر ادیبانه و غیر فصیحانه است و ابل الله انزالک و تعالی الله انزالک، خدای سبحان از این جور کارها ابا داره.
بله.
برتر از این است که بخواد این جور کلمات رو به عنوان کلام فصیح و بلیغ بیان بکند. خب بنابر این، بنابر روایتی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وجود داره و همچنین بر اساس قواعد ادبی، ارجل باید عطف به رؤوس بشه.
بله.
به نصب خواندیم عطف به محل به رؤوسی کمه، محلش منصوب، اینم منصوب شده. به کس خوندیم که ما اینکه قرائت کس رو داریم و ارجلکم، این عطف به خود لفظ به رؤوسکم میشه. اگر عطف به ایدیکم بکنیم فاصله بعیده لازم میاد و این خلاف بر قاعده است. مضاف بر این که موضوع وقتی عوض شد انسان دیگه دوباره موضوع قبلی بر نمیگرده. در یک کلام وقتی بحث شستن تو هم کردی از روی مس کردن، بعد مس کردن رو همونجا تمام کنی، دوباره از مس کردن به شستن بر
نگرد. خیلی خوب. حالا آقا ملکی، راجب نکاح و طعام اهل کتاب، این آیه 5 سوره مبارکه مائده، من گذرا عرض میکنم ترجمه‌اش رو، میگه که امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال و طعام شما برای آنان حلال است و بر شما حلال است ازدواج با زنان پاک دامن از مسلمانان و زنان پاک دامن از کسانی که پیش از شما کتاب آسمانی به آنان داده شده و الی آخر آیه. راجع به این مطلب توضیح بفرمایید خواهش
می‌کنم. اول یک نکته، ممکنه این عزیز ما سوال داشته باشه که این که فرموده الیوم اهل لکم الطیبات، طیبات برای شما حلال شده، خود طیبات حلال بود، ذکرش اینجا آیا نکته داره؟ مثل که مثلا شما میدونید آب پاک است، آب پاک کننده است، من بگم آب را برای شما پاک قرار دادم، خب پاک بود،
شاید تأکیدی میخواد بکنه،
تأکیدش برای این رفع تردیده. شما مثلا فرض کنید بچه های شما میدونن که عمو حسن رو شما دعوت نمیخواید بکنید به شام، عموهاشون رو دعوت از بین عموهاشون عمو حسن شما باش مثلا یه خورده حسابی دارید، اما عمو حسین رو حتما دعوت میکنید، اصلا گفتن نداره، ولی شما میگید که عمو حسین را و عمو حسن را دعوت کردن برای شام. اینا میگن ها اگه شما تنها میگفتی عمو حسن رو دعوت کردیم اونا باور نمیکردن، اما وقتی
عمو حسین اومد،
چون عمو حسین رو مطرح کردی،
عمو حسن هم باشه شام.
ها این از این جهتی که میخواد یه امر قطعی را زمینه کنه به یک امر شکی، تا اون امر شکی و تردیدی از حالت تردید خارج بشه.
بله.
این خیلی نکته زیبایی است که قرآن خاراشو میند به چه صورت میچینی که نرم الیام اهل لکم الطیبات. خب این اینکه که میدونستیم و تعام الذین اوتوا الکتاب، اینه نمیدونستید تعام اهل کتاب هم امروز حلال شد. خب حالا این بخش به سرا تعام رو اول عرض کنم بعد بریم دنبال ازدواج با اونها. در صدر اسلام خب برخوردی که مشرکان و اهل کتاب با پیامبر داشتن بسیار مغرضانه بود، پیامبر رو در تنگنا قرار میدادن و پیامبر هم به یاران خودش میفرمودن با اینها ارتباط برقرار نکنید، چون اینها رو مخ شما، رو اعصاب شما راه میرن، ممکنه رو ایمان شما اثر بگذارن. تا اینکه میدونید سوره مائده آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده، یعنی دیگه اواخر عمر پیامبر، یعنی در مثلا سال ده هجرت که حضرت آخرین سال عمر مبارکشون بود، اون سال این آیه سوره مبارک مائده نازل شده.
بله.
اون سال چه سالیه؟ سالی است که مکه فتح شده، تمام این دژهای یهود فتح شده، حکومت اسلامی تشکیل شده، مسلمان ها در قدرت و اقتدار و عزت قرار گرفتند، حالا دیگه وقتیه که آیه نازل بشود که مسلمان ها حالا دیگه میتونید با یهودی ها و اهل کتاب ارتباط داشته باشید، حالا دیگه شما میتوانید تأثیر گذار باشید. خب پس بنابراین اینجا الان اولا موقعیت اقتدار است، دو موضوع منتگذاری است، اینم دقت کنید، در خدای سبحان به عنوان یک نعمت و به عنوان یک منت برای انسان ها این رو میشمارد که میخواد این سختگیری را که مسلمان ها محدود بودن و نمیخواستن با دیگران ارتباط برقرار کنن، اینجا بحث ارتباط را به عنوان منت و به عنوان سادگیری و آسانگیری خدای سبحان داره برای مسلمان‌ها بیان میکنه. خیلی خوب، حالا الان مسلمان‌ها دیگه میتوانن با اهل کتاب رفت آمد بکنن، شام برن خونه هم، اونا بیان اینا برن. بله. خب حالا که میخوان برن، خب در اصل بعد میوه بیارن، غذا بیارن، غذا بعد بخورن یا نخورن. بله. رفت و آمد علی سر کنارش خورد و خوراک هم، پذیرایی هم هست. لذا مسئله طعام رو اینجا مطرح میکنه که طعام اهل کتاب برای شما حلاله، طعام شما برای اونها حلاله. البته این ذکر دومی فقط به خاطر اثبات ذکر اوله، و الا اونا طعام ما رو که حلال میدونستن. خب حالا اینجا این سوالی که برای این عزیز ما مطرح شده که سوال خوبی هم هست، اینه که اینا اهل کتاب گوشت خوک میخورند، یعنی وقتی ما میریم مهمانی خونه اهل کتاب گوشت خوک که نجاستش قطعیه، ذاتیه، آیا وقتی که یه یهودی اون رو میپزه این حلال میشه، پاک میشه؟ خیر، این باز از همون بحثی که ابتدای عرضم داشتم که ما مطلقات آیه قرآن رو باید با مقیداتش آمها رو با خاصهایش تفسیر بکنیم. ببینید آیه 3 اولین آیه در این صفحه، حرمت علیکم المیتتو و دمو و لحم الخنزیر. خب گوشت خوک. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد طعامی که اینجا مراده گوشت خوک
نیست.
خیلی خوب. دیگه چی نیست؟ و ما اهل لغیر الله، اون گوشت گاو و گوسفند و شتری که شرایط ذبح درش رعایت نشود او هم حلال
نیست.
خیلی خوب. و غالبا هم یهود و نصارا بسم الله نمیگویند، غالبا به طرف قبله او را نمیکشند. پس بنابراین این به اصطلاح حیواناتی که مذبوح هستند چون ذبح شرعی نمیشوند اونها هم خارج شدند. خب چی موند؟ میمونه همه حبوبات، یعنی گندم و جو و ذرت و چه و چه اینجور چیزها، نه گوشت ها، نه اون گوشت حیوانی که اصلا ذبح بردار نیست مثل خنزیر خوک، و نه گوشت حیواناتی که تزکیه بردار هست ذبح بردار هست اما چون رعایت نمی کنن نمی تونیم. خیلی خوب. پس میمونه طعام یعنی همون گندم و حبوبات، میوه، سیب. حالا بس از اینجا به بعدش یه بحث دیگه مطرح میشه و اون اینه که آیا اصلا اهل کتاب طاهرن یا نجسن. فقها درباره این دو تا پاسخ دارن، یعنی دو نظریه هست. بعضی میگن اهل کتاب به دلیل همین آیه، یکی از دلایلش همینه که پاکن، یعنی اگه دستشون خیس باشه بهشون دست بدیم نجس نیستن، لازم نیست دستمون رو آب بکشیم. بعضی میگن نه، اهل کتاب نجسن، یعنی اگه دست خیست به اونها بدی دست شما نجس می شود. خب حالا اگر کسی با این نگاه بره به مهمانی اهل کتاب باید چیزای خشک مصرف کنه، اما اونایی که معتقدن که اهل کتاب پاک هستن، نه، اگه چیزای خیست هم به اصطلاح یا دست خیست، غذای خیست، اینا با دست خیستشون با غذا مرتبط باشن، اینها پاک، مشکلی نداره، مگر اینکه نجاست عرضی باشد. مثلا اینها چون بعضن یا اکثرا اینها اهل خمر و شراب هستن و شراب هم نجس هست، اگر از این نوع نجاست ها علیه حال خورده باشن، لبشون دهانشون نجس شده باشه، قاشق به اون لب و دهان خورده باشه، دستشون نجس شده باشه، این نجاست های عرضی که علیه حال مشکل زا هست، اما اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه، اونایی که معتقدن که اهل کتاب پاک هست، اگر آشی درست کردن، اگر شربتی درست کردن، دستشون خیس بود، به پاش خود، به آب خورد، هیچ اشکالی نداره. پس این بخش اینکه طعام اونها هله از باب منت بر مسلمان هاست که با اونها رفت آمد کنید، دیگه از این قرنطینه خارج بشید، بتونید ارتباط برقرار بکنید. حالا اون طعام چیز عرض کردم به طبق آیه 3 همین سوره مائده نمیتواند اون طعام گوشت خوک باشه، نمیتواند هم گوشت حیوانات قابل ذبح باشد، چون اونها رعایت ذبح شرعی را نمیکنند.
در واقع طیبات برمیگرده به همین حدودی که از طریق
بله. این بحث طعام.
حالا راجع به ازدواج با زنان اهل کتاب هم بفرمایید.
بله. بعد در ادامه فرمایید که خب حالا دیگه با اینا رفت آمد میکنیم، آیا میتوانیم از اینها هم زن بگیریم؟ بله. میفرماید بله. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن. اینم باز حل لكم، اون حل لكم سر اینم میاد، یعنی شما هم میتونید با محسن در اینجا، حسن یعنی محکم، خانه حسین و محکم نفوذ ناپذیر، زنهای پاک دامن را که نذاشتن غریبه ها در اونها نفوذ کنن، اجنبی در اون نفوذ کنه، بهشون محسن هم میگفتن. یک معنی محسن هم یعنی زن شوهر دار، شد اونم از این حیثی که وقتی زن شوهر داره اجازه ورود هر کسی را به حریم این زن نمیدهد. حالا محسن در اینجا زنان پاک دامن است، زنان پاک دامن. خب با زنان پاک دامن چه مؤمن باشد، چه یهودی باشد، چه نصرانی باشد، شما میتوانید با اینها ازدواج کنید به شرط اینکه مهریه اینها رو پرداخت کنید. خیلی خوب. منتها بحث اینه که آیا ما اونها میتونن از ما به اصطلاح همسر انتخاب بکنن؟ این دیگه در آیات دیگه داریم که چنین چیزی اجازه، این شارع مقدس اجازه ندادی که اونها سبیل بر ما پیدا بکنن. ولیسه للکافرین علی المؤمنین سبیل، اونها بر این مسلمان ها سبیل، چون علی اسلام یعلو ولا یعلا علی. این از این اونجای بحثی هم داره که حالا این ازدواج، ازدواج دائم یا موقت، یعنی مسلمان ها می توانن با اون ازدواج دائم کنن، ازدواج موقت. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد در این شب رحمت و شب جمعه و همه اولیا و علمای صالح می فهمن، چون قید نیاورده مطلق ذکر کرده، هم شامل ازدواج موقت میشه و هم شامل ازدواج دائم هست.
خیلی
منتها بعضی از فقهای ما قائلن که نه، این مربوط به ازدواج موقت و ازدواج دائم رو شاملش نمیشه. این هم حالا اختلاف فقهی است. پس بنابراین معلوم شد طعام یعنی چه و معلوم شد که شارع مقدس اجازه داده که با اونها ما مسئله انتخاب همسر رو هم داشته باشیم، منتها به شرط این که جزء محسنین باشن، یعنی پاک دامن باشن، نه غیر پاک دامن.
خیلی خوب.
tebyan.net گنجینه صوتی